Bağlayacağız ama mahzara. Hani bağlayacağız. Bağlayacağız ama mahzara. Bismillahirrahmanirrahim. عرض کنم که دیروز یه عبارت خوندیم. این عبارات رو من به ترتیب ذهنم بوده که تو پیشرفت قرار بدیم. اولیش رو همین به ذهنم آمد که صفحه‌ای بود تو فدکی قصد و همه اینا رو آورده بود، موارد رو مفصل بود، نه یه صفحه کوچیک‌تری ایجاد کردم. عنوانش هم همینه که قصد در نائم و مجنون و اینها، به خصوص قصد در نائم موجود الان ایجاد شد. تو این صفحه الان منظور من اون ردیفی است که شما میتونید در استدلال به کلمات علمای بزرگ که مسیر طبیعی خودش رو از متیقن به محل معول توجیه شده پیش ببرد. اولین عبارتی که عرض کردم توی این مسیر راه گشاست، عبارت جلد 32 جواهر بود در صفحه 19. خب مرحوم صاحب جواهر در کتاب بی فرمودن که مکره بعدش هم راضی بشه فایده نداره، اینجوری جلو رفتنشون برخلاف ماتون. بعدش هم فرمودن که اگر هم میخواد اجبارش کنید بر بی، همون حاکم انجام بده، چون بی مکره وقتی طبق قاعده فایده ای نداره. عرض کردم که من گفتم یادم نیست مرحوم شیخ چی فرمودن، نگاه کردم اصلا مرحوم شیخ این فرات تو مکاسب نیاوردن در بحث مکره. یعنی مرحوم شیخی که مطرح کنن که ما یه اکراه به حق داریم، تو مکاسب تنگه که من دیدم مطرح نکردم اصلا. تو لومه بود، شر لومه بود، شر لومه در چی بود؟ در جواهر بود، جای دیگه هم بود، اما در مکاسب مرحوم شیخ نیاوردن. دیدم برخورد کردم با اینکه مکاسب بسیار مفصله اما خیلی فروعاته، تو جواهر اینا هست، در مکاسب با این طول و تفصیلش نیست. خودش گویا یک مستدرکیست برای مکاسب که مثلا با اینکه مرحوم شیخ طبق شرایع جلو رفتن در نوشتن مکاسب و ماشاءالله به این تفصیلم بیان فرمودن، کدوم فروعاته که اصلا مطرح نکردن؟ یکی فرش همینه که آیا اکراه به حقین چجوریه مثلا حقید؟ یا امثال هم یکی دو مورد دیگه هم هست استیابم به شکل خوب. خب در ما نحنفی میخوام ببینیم که رساترین عبارت برای اینکه بحث ما را مشی برای متیقن بکنه و حیثیات عدیده را در ذهن ما قشنگ روشن کنه به ذره جلوی چشممون، این عبارات را از بزرگان علما بیاریم ردیف کنیم بریم جلو. اولی عبارتی که من عرض کردم خیلی مناسب این بحث بود، عبارت جناب صاحب جواهر بود در جلد 32 صفحه 19. چرا؟ چون ضرورت تعبیر کردن، ضرورت ایست که این عالم بزرگ میگه در جاش، و منم عرض کردم که ما این ضرورت رو خیلی قدر میدیم، یعنی واقعا هم ضروریه بدیهیه. خب پس ما از امر ضروری بدیهی قطعی که این عالم بزرگان دارن میگن شروع میکنیم میریم جلوتر. ضرورت چی بود؟ فرمودن که و به ذالک و هر لک ان بطلان طلاق الحاضل لما عرفت، چون ادله میگفت حاضل قصد چیه؟ اراده وقوع را نداره و الا لال تخلف القصد الى المدلول، که نوع اصحاب فرمیده بود. در حاضر میگفتن که حاضر قصد نه لفظ داره نه معنا در متن لومه. شهید اشکال کردن که آخه حاضر هم شاید با مکره خیلی فرقی نداشته باشه، حاضر مکره چطور فرموده قصد لفظ داره دون مدلول؟ اینا رو رفت جلو، ایشون میگن نه لال تخلف القصد الى المدلول و انقصد اللفظ نحو ما سمعته من بعض این فیلم مکره ضرورت تحقق القصد فیهما مکره و حاضل معن الى المدلول. خوبی عبارت اینه که هم کلمه ضرورتن داره و هم هیچی را جا نگذاشته که تعبیر کنیم. این علل مدلولش آوردن، هیچی را جا نگذاشته. عبارت سری خوب در این مقصودی که من میخوام بگم و مطلبم کاملا درست. یعنی ما در این ضرورت ایشون تردید نباید بکنیم. هر کجا بعدنم رفتیم این عبارت شروع کار ما، مسلمات کار ما. و دیروزم عرض کردم بعضی مناقشاتی میفرمودن، من باز تأکید کنم اینجور نباشه که جلسات متعددی مباحثه میکنیم اون مقصود اصلی من یه جور دیگه ای در ذهن شریف دنیا. من این موارد را که میگم نمیخوام این قصد را همه را یا معتبر کنم یا اصلا کلام من سر اینه، کلام من سر یه نکته است و اینه که بابا وقتی میگیم لفظ، قصد، معنا، امثال اینا، یه بستر اینجا موجوده، ده ها امر درش بالفعل موجوده، ولی یکیش برجسته میشه، اون امر محوری برجسته میشه، بقیهش گویا نیست، گویا نیست. و در جاهاییست که وقتی ما میخوام از بودن اونها، ولو بودن طبعی، بودن مقبول، استفاده فقهی بکنیم، اینا رو باید نشونش بدیم، درست شد؟ بنابراین عرض من اینه که ما وقتی میگیم قصد، مرحوم شیخ تو مکاسب دیگر میگه قصد ندارد، قصد دارد، حاضر قصد ندارد. دیدید که مرحوم شیخ فرمودن این بابا قصد ما نورید و منر قصد، اینجا قصود داریم، همه این قصود لازم است در فضای بحث علمی از همدیگه جدا بشه. این قصود یکیش منظوره یه جا نفیش میکنن، میگه این قاصد نیست، یه قصد خاصی منظورشونه. وقتی ما همش را استیعاب کردیم روشن میشه که اونجا که میگه این قصد نداره کدوم قصد منظوره. این خیلی اهمیت داره. و از چیزایی هم که امروز برخورد کردم، نمیدونم هم قبلا گذاشته بودم تو بدکیانم، من تو همون نرم افزار برخورد کردم، فرمایش مرحوم آقای نائینی بود در حاشیهشون بر مکاسب، مکاسب مرموم نائینی، مکاسب بری، حالا آوردم صفحش هم هست، همین ذیل بحث دیروز که از مکاسب خوندم، شیخ فرمودن که من شرائط المتعاقدین القصد. ایشون کار خوبی که اینجا انجام داده همینه، میگن چرا میگید القصد؟ ما چهار تا قصد داریم و بینی و بین الله ده تا قصد هم بیشتر داریم، تا صد تا میتونید برسونید. همین فرمایش خودشون زمینه قصهای بعدیست، اینا فرق هم میکنه، ولی خب فعلا ایشو از یکی بردن چهار تا و نتایج خوبی هم گرفتن. بله حالا داشتم عبارت جواهر را میخوندم، ولی میخونم باشه برمیتون عرض کنم که مکاسب المکاسب ولده ایل میرزا نائینی قدس است رو جلد یک. بله؟ بله این تو نرم افزارمه، المکاسب بلبی للمیرزا نائینی قدس سره جلد یک صفحه 404 و 407 که بعد اون مقصود منه. فرمودن که قوله قدس سره من جملت شرائط قصدهما لمدلول العقل اعلم ان کلمت القصد یستعمل على معانه. چهار تششون فرمودن صفحه 404. این معانی چیه؟ من سر اینا رو میگم، مراجعه شد دقت در عبارت لحظه خودم چون طول میکشه. ایشون چهار تا، یکی قصد اللفظ، یکی قصد المعنا، یکی قصد به معنا الدائی، یکی قصد به معنا رضا، درست شد؟ چهار تا قصد فهمیدن اینا خودش هنگامه یار کدومش. این چهار تایی که ایشون گفتن، یکی از چرا من عرض میکنم این قصد باید باز بشه، مال اینه که تمام مطالب اصلی این حرفای ما تو فقه هست، فقط جا به جا باید مقصود معلوم بشه. مثلا این دائی که ایشون فرمودن سومی معنیش، فرمودن دائی علا ایجاد فی به هذا المعنا یطلق قصد القرب فی العبادات به معنا ان یکون دائی علی الفعل و قصد و تقرب الیه سبحانه. درست شد؟ دعایی. این یه جور معنای قصد. شما حالا برید در وضوی عروه و صلات عروه. نیت وضو و نیت صلات. در دو جا مرحوم سید مطرح کردن. به گمانم در وضوش مفصل تره. فقط نرید نمازم. در وضو مفصل تره. در چی؟ در این که شرط است در صحت وضو قصد اخلاص. عدم ریا. قصد امر مولا. شما ببینید چه فروعاتی مطرح کرد. یعنی شما کافیست که نیت وضوی عربه را ببینید فروعاتش ها و همچنین حاشیه‌اش را همچنین در صلات ببینید یک انسان یک کار ساده انجام میده این صحنه نفسش بستر ده ها قصد طولی و عرضی موجوده اینا سر جاش وقتی محل ابتلا میشه اسمش میبریم نشونش میدیم. خب ولی هست اینا وقتی نیاز فقهی به اونا میشه یکی از جایی که نیاز شده صاحب جواهر برجستش کردن همینجا در طلاق که حاضره. یعنی یه نکته بسیار ظریفی رو که قصدی بوده ارتکازی ضروری به تعبیر ایشون اما جای دیگه نفی میشه خیلی قشنگ. اونی که نفی میشه غیر از اینه که ایشون فهمیدن ضرورت اون نفی قصدی دارن لفظ کمه. لفظ که کمه اونجا قصد به اون معنا را اونجا نفیش میکنن. خوب هم هست باید مقصود را بفهمن اما معناش اینه که مقصد و لذا ضرورت تحقق القصد فی المکره و لحاظل معن الى المدلول هم قاصد لفظ هم قاصد مدلول. خب یعنی چی؟ چطور پس در لمعه فرمودن که مکره قاصد للفظ دون مدلوله؟ شهید در شهید اول در حاضل فرمودن حاضل برای توضیح عبارت شهید اول فرمودن حاضل غیر قاصد للفظ اصلا ولل معنا. اینجور بود دیگه تو لومه خونده درسته؟ یعنی چیش اونجا چی میخوام بگن؟ که اینجا به این ضرورت قشنگی که میگن. خب پس ما از این ضرورت شروع میکنیم میریم جلو بقیه را با این ضرورت معنا. پس ما یه در حاضل یه قصد لفظ داریم قصد مدلولم داریم اینا باید شناسایش کنیم. یه قصد و یه قصد لفظ و ملم نداریم در این موارد اونم باید مقصود رو روشن کنیم که الان من با اون توضیحاتی که برای زبان عرض میکنم حتی قشنگ تخریر پیدا میکنم که حاضر غیر و قاصد للفظ اصلا مشکل نمید اشکال کردن آسونه بگیم شهید اول چرا گفتن که غیر و قاصد للفظ اصلا حاضر که قاصد لفظه که کمون که خیلی ها گفت اما نه میشه لفظ را یه جوری فهمید که حاضر قاصد لفظ هم نیست ولو شاید ثانی اشکال کردن ها. من دارم توضیح عبارت شهید اول را میگم که شهید ثانی برای توضیح عبارت شهید اول فرمودن که چی؟ چون حاضر غیر قاصد بعد فرمودن اشکال الفرق فرمودن مشکل چطور؟ مکره قاصد لفظ دونه مدلول حاضر قاصد لفظ نیست؟ این اشکال مال لطافت و ظرافت مقاصد از لفظ ما مریدو من اللفظ صوت یا چیزی دیگه یا اون چیزی که حالا الان قرن اکید در بستر زبان نه قرن اکید در اذهان صاحب زبان که میخوام عرض کنم شما میتونید به اون معنا درست کنید. خب آینا این فرما از دایی سوم میشه چهار رو میشم از رضا. بعد تو صفحه 407 یه مطلب خیلی خوبی دارم میگن که صحت بیع مکره بعد رضا صحت بیع فضولی بعد الاجازه و انعقادش مراعا قبل از این دوتا علل قاعده است. چرا میگن علل قاعده است؟ میگن چون ما قصد رو چهارتاش کردیم اونی که مقوم انعقاد عقده دو تا قصد بیشتر می قصد اللفظ قصد المعنى دائی و رضایت و اینا همه مؤخراتن مقوم انعقاد عقد نیستن و لذا صحت فضولی و مکره علل قاعده است. ببینید میگن والحل فی ذلک اول اشکالی میکنن بعد میگن والحل اعلم انه سیجیء کذا و موافق مع القاعده و بعد میگن ولحل فی ذلک صفحه 407 هو ما تقدم من ان القصد یطلق على معان اربع. تا اونجا که سطر آخر انما الفاقد فی عقد مکره و فضولی هو القصد بالمعنى الغير المعتبر في مقومات العقد. دو تا قصد مقوم عقد، دو تا شنیز. ولذا خب حالا برگردیم به اونی که میخواستم عرض کنم. صاحب جواهر پس فرمودن که ضرورت این که این در اون دو تا هست. همین جور عبارت ها این صفحه 19 بود، صفحه 15 هم عرض کنم تو صفحه آوردم. فرمودن که مکره را جزء ذیل اختیار بیاریم که مختار نیست یا قاصد نیست. فرمودن من هنا یظهر لک المبنی علا کون المکره غیر قاصد نه غیر مختار، و علیه کان المتجه این ازن ادراج المکره در شرط رابع که قصده، نه در شرط ثالث که اختیاره. لا انه یجعل شرطا مستقلا اختیار نعم قد یقال. این هم همین ان الحازل یقصد اللفظ دون المعنى. این همینی که خیلی هم یقصد اللفظ دون المعنى، یعنی شبیه همونی که شهید ثانی فرموده اشکل الفرق، که مکره یقصد اللفظ دون المعنى. اینجا قد یقال حازل هم یقصد اللفظ دون المعنى، فلا ان شاء الله چون معنا رو قصد کرده. و بهی یتزه الفرق فیه ما حاضل با مکره. او یقال ان الحاضل قاصدون ایوان، حاضل هم قاصده، یعنی هم قاصد لفظه هم قاصد معناست. درست الا انه قصدون حاضلیون.
الان صفحه
15 از 32 لا اثر له فی الشرط. چرا لا اثر للادله الخاصه ولو تعقبه الرضا؟ چون حاضل بوده متعقب رضا باشه فایده، قصد حزلی برای انعقاد عقد فایده نداره. قصد جدی میخواد تا اصل عقد منعقد بشه. پس قصد، ببینید قصد حزلی، حزل چه کار است؟ تو نفس. قصد لفظ، قصد معنا، قصد معنا حزلن. اگه قصد معنای لغوی منظوره که حاضر نیست، اصلا او قاصد معناست تا حزل او حزل بشه. اگر قصد نکنه که اون اصل معنای لغوی عمومی تو ذهن مخاطب نیاد، نمیتونه اینا پل قرار بده برای اینکه بعد شوخش از سر برسونه. اگه مردم از لفظ او چی نفهمن، او هم قصد نکنه که این معانی در ذهن اونا بیاد، اصلا شوخی انجام نمیشه. قصد حزلی یه چیزیست غیر از قصد او معنای لغوی و مدلول تصوری، همون کلامی که میگه. این دو تا قصد کنار هم. لذا این که فرمودن ضرورت اون قصد، قصد حزلی نبود. خوب دقت ببینید، اینجا فهم قصدن حزلی یعنی صفحه 15. صفحه 19 چی فرمودن؟ فرمودن ضرورت تحقق القصد فیه ما معن الى المدلول، یعنی قصدن حزلی یعنی الى المدلول. نه، اونجا منظورش از مدلول، مدلولی است که حاضر باید جدن اون مدلول رو قصد کنه تا بیتونه بعدن از این قصد جدی حزل خودش رو محقق کنه. چقدر لطیفه اینا، قصد الى المدلول داره، یه قصد جدی داره به مدلول لغوی کلامی زبانی، تا بعدی که این قصد جدی ها کرده تو ذهن مخاطب آورد، حالا شوخی را زمینه کنه از این استفاده کنه برشون.
این قصد جدیه، اون قصد مقدمه یعنی رخ داده طبق نظر ناینی. الان صفحه 19 که صاحب جواهر داره،
صاحب جواهر نکته سر این بود که صاحب جواهر داره. آقای ناینی کلماتش حالا عرض میکنم بفرمون، ایشون میگن که اصلا حاضر قصد معنا نداره. ایشون تقسیم بندی کردن، میگن قصد لفظ، قصد معنا، قصد دائی. ایشون میگن قصد لفظ چیه؟ نائم، غالب، صاحی، اصلا قصد لفظ نداره. بعد میگن قصد المعنا، میگن حاضر مثل من میشه حاضر قصد لفظ داره دون المعنا. این معنایی که ایشون اصلا گفتن خودش
ولی صاحب جواهر میفهمن صاحب جواهر داره.
بله ببینید میگن ضرورت تحقق القصد فیهما معا الى المدلول لكن لا على الوجه المذبور الذي لم يعتبره الشارع نصا و فتوا.
یعنی الان مقدم بین این دو نفر فرق میکنه. یعنی مقدم اون آینی یک و دو میدونست ولی صاحب جواهر سومی و مقدم میدونه.
بله یعنی الان میگن که در اگر مقصود ایشون میگن در حاضر قصد و به مدلول عقدم هست، فقط چیه؟ این قصدی که به مدلول شارع با ادله خاصه معتبرش ندانسته است. چرا؟ چون فقط مدلول لغویه. اون قصد جدی را شارع اراده را بالاش فرمودن. ببینید فرمودن اثبات میشه از ادله، بله ظاهر من الاراده فی النصوص که باید اراده اطلاق داشته باشه، الرضا که معنای سومه، معنای چهارمه، معنای نهایی. میگه از ادله میگن قصد که باید طالق متعلق داشته باشه چیه؟ قصد رضاست به وقوعش. حالا همین کلمه رضا ببینید چند تا بدن به وقوع، ایقاع، اخبار، همه اینا مفصل کنار هم دیگه. همونجور اخلاص که ببینیم چند جور قصد، قصد طبعی، قصد ارضی، ارضی اجتماعی، ارضی استقلالی. عروه نگاه کنیم چه فروضی به همش هم درسته. یعنی همه اینا در ذهن ما محقق میشه. گاهی وضو میگیره دو تا قصد داره، استقلال دارن در طول هم، استقلال دارن در عرض هم. مثلا نماز چی را با چه زحمتی میخواد، نماز چیه؟ استجاری. خب اگه پولش دادن که نمیخونه، این چه نمازیست که تا پول ندن نمیخونه؟ تحصیل میگن بعدش هم میگید شرط صحت نماز قصد قربته. میگن دایی به دایی چه زیبا قصدها را طولی درست میکنن. این فضای قصده. خب اگر ما دنبال اون ساختار طولی هستیم، این قصدها همه باید روشن بشه. ما قصدهایی داریم که سر جاش کار خودش را انجام میده، کار خودش را انجام میده. خب
خودم ببخش این سقیق این بگه الان فهم سال جواهر خیلی بعیده که این رضایی که ایشون فهمده باشه همون رضای تقسیم چهارم مرحوم داریم باشه. یعنی من اون داریم گفت رضا اون تیب نفس خاطر باشه، اما سوم ادعایی علا ایجاد الفعل بود. یعنی بعیده که الان این رضایی که مرحوم سال جواهر فهمده باشه تطبیق کنه با اون رضای شماره چهار مرحوم داریم.
رضا رو در صفحه 15 گفتم.
بله همین چی الان فهمید آخر کلمه؟
نه
بالای 19
19 با 15 فرق داشتم.
همین که الان خوندم من آخر صفحه شو
عبارت چی بود؟ نه 19 رو
که پس معلومه نزد مرحوم صاحب جواهر رضا شرطه، نه اون رضای مرحوم دارین. می‌خواستم اصلا که اینا با هم تطبیق نمی‌کنه. یعنی این رضایت درست لازمه
ولو تعقبه الرضا صفحه 15 ولی مکره گفتن. نعم قد يقال ان الهازل يقصد اللفظ دون المعنى فلا انشاء له حينئذ فبه يتضح الفرق فيهما يعني هازل ومكره او يقال انه قاصد ايضا يعني معنى را انه الا انه قصد هزلي لا اثر له في الشرع للادله الخاصه ولو تعقبه الرضا این رضا جد هزل بود دیگه ولو تعقبه الجد اون رضایی هم که مرحوم نائینی گفتن یه مرحله‌ای بود که تیب و اینا همراهش کردن. خود اینا مجموعه چقدر تقسیمات میتونه باشه؟
به نظر رسید من اون حساب جوابم ارتشون با مرحوم نائینی خیلی متفاوت نباشه در نتیجه ای که ما باید آخر بگیم. چون صاحب جواب میگه که اون قصدی که مهمه نزد شارع از لحاظ حقوق مهمه اون قصدی است که شارع امضا کرده باشه. حالا وقتی حضر امضا نکرده پس که انده اصلا قصدی نداشت، نه اینکه اون حالا یه لفظی مطلوب لفظی یه معنای یک داره که مطلوب لفظه یه معنایی هم که بعد از بررسی ما ببینیم حالا مثلا حضری نباشه مکره نباشه. پس نهایتا وقتی یه فقیه میاد یه حرف میزنه یه مطلوبی که شارعه داره میگه.
بله نکته خوبیه. ایشون هی تکرار میکنن که لم یعتبره، ما که قبول کردیم که ضروری است که قصد به مدلول هست، آخه این قصد معتبر نیست نزد شارع. این تکرار درست صحبت سرینه که شما که میفرمایید لم یعتبره یعنی لم یعتبره فی اصل الانعقاد یا لم یعتبر حفی اطلاق جوازه. اینه باید صاحب جواز جواب بدن. ما که میخوام بحثا پیس ببریم بعدا میگیم بسیار ما که مشکل نداریم، شما ادله میاریم میگه شعر اونا معتبر ندونست. اما وقتی فقه حدیث رو نگاه میکنید، فقه دلیل رو نگاه میکنید، میگه که من لم اعتبره نه، یعنی اصل این مثل بیع فضولی. بیع فضولی مالک بودن رو شعر متوکی اینا اشکال میکنه. بگیم ان الشارع اعتبر ان يكون العاقد للبيع مالكا لئن عهد عوضی که میخواد. بسیار اعتبره شارع ان يكون مالكا، یعنی فی اصل انعقاد بیع عقدش یا در جواز الی نهایش. بعد میگید نه، عقد فضولی صحیحه، بیع فضول منعقد شده، فقط اون که گفتیم لم یعتبره شارع یعنی الی نهایه فضول فاید باید بیاد مالک اجازه بده. درسته؟ بنابراین در این که مقصود صاحب جواهر هی میگن لم یعتبره، که من مشکل ندارم، که ما میخوایم از اون چرا که خود ایشون دارن میگن ضرورت تحقق لفظ، قصد لفظ و معنا در هر دوتا، این قصد رو اینجا روشن کنیم. این امر ضروری چیه؟ این قصدی که مقصود ایشون چیه؟ یعنی قصد حضری، این تحقق. اگه این بود که پس چرا میگید که ببینید تفاوت صفحه 15 اینه، قصد حضلی فایده نداره، تمام شد قصد حضلی. اما صفحه 19 چه میگن؟ میگن ظهر ان بطلان طلاق الحاضر لما عرفت، که نصوص میگه اراده، یعنی اراده اون جد، درسته؟ لال تخلف القصد الى المدلول، یعنی کاملا جدا کردن بین قصد الی المدلول که میگه هر دوتاش هست، با ارادهی که یه قصد خاصی است که با این قصد تفاوت داره. قصدن حزلی یعنی که اونجا گفتن رفع اون مستفاده از نصوص اون بالا. این قصدی که اینجا میگه هست چیه؟ قصد حزلی اگر باشه که فایده نداره. اینجا میخوام بگم یه قصدی هست، درسته؟ نه قصد حزلی. اینجا ضرورته که میگم با مکره یکیه، زلزام جامعه بین هر دو آوردن فیه ما. خب اونجا که مکره که حاضر نیست که، اگه قصد حضلی من اونجا قصد اکراهی بود، اینجا قصد حضلی بود، جامعهش چیه؟ ایشون میگن یه قصدی هر دو دارن که ربطی به اون حیثیت اکراه و حضلشون نداره، با دنبال همون قصد است.
اون حیثیت ها دواییشون میشه یه جور دیگه تو متقسیم هم نایی. قصد حضلی قصدی که از اکراه داره اومده میشه دایی، قصد مدلول
نه، دایی یه ظرافتی داره در حال نه، همش تعریف های دقیق بعد نمیتونی براش اراده. بله حضل میتونه دایی باشه، درسته، اما باز مقارنت با قصد های دیگه به نحوه مثلا دایی جنبی، دایی اصلی و چیزایی که ممکنه تا برسیم و ببینیم.
حالا یه قصد واسطه ای هست به مثلا حضرت عالی زمی شریفتون یاری میکنه که یه قصدی داریم بر اساس اون شرع رو بذاریم کنار، خود عقلا بر اساس اون بافتی که تو فضای معاملات تعریف کردن که مثلا فلان سبب این مسبب رو به دنبال داشته باشه،
بله.
که اینو گفتن اگر ما مثلا به تو اشتری تو رو به قصد تحقق اون طبیعت تو فضای اعتباری دیگی، خب بعد حالا حاضر درسته یه قصد علل مدلول هم ممکنه داره واسه این که اون شوخی رو برسونه، اما این یه قصد مدلول، قصد اون مدلول به معنای ایجادش تو فضای اعتبار رو نداره، لذا از این حیث بگیم اساسا ولو قصد مدلول داره ولی به مرحله انعقاد هم امکان نداره که برسه.
میشه اسمش حقوق بذاریم مثلا تو فضای حقوق قصد نداره.
بله ببینید او که قصد ایقاع او را و وقوعش، مرحوم شیخ کلمه وقوع آوردن چندین بار، اگر مکاسبا نظرتون باشه اینشون فهمیدن قصد وقوع مدلول، کما این که خود چه به نظرم در عبارت های ناینی هم بود، الان همین امروز میدیدم. ولی ببینید اون چیزی که من میخوام عرض کنم یه جور تفاوتی داره با اونی که الان من فهمیدم از فهم شما. اون مطلبی که دیروز عرض کردم یه روزی تکمله براش بگم تا ببینید شما فهمیدون فضای اعتبار حقوق ما راجع به زبان یه چیزی عرض کردم که زبان میتونه یه هویتی داشته باشه به صورت نرم مستقل از کلام هایی که توسط اون زبان نزد متکلمین به اون زبان حاصل میشه. و شاهدی هم دیروز براش آوردم که تو تکنیکی که امروز به کار برده میشه با روش آماری خوب نشون میده اونا. الان هم تکمیل کنم مثال را با اینکه نقطه به نقطه پویایی زبان را و اون همزمانی را که در انقلاب دوم فرانسوی شروعش کرده و معروف و محورها اینا را میگه و منم برای فقط اطلاع بر اونا و کاربردش در اونجایی که قطعی باشه عرض کردم. این نکته را در نظر بگیرید. الان فرض بگیرید، یه فرضی که الان مقصود الان من همین امروز را همزمانی در یک روز، و همزمانی که تو زمان میگن یه قطعه زمانی براش معین میکنن، مثلا میگن در این قرن زبان فارسی، در این قرن، در این نیم قرن، در این دهه، اون ما میگیم در این امروز، امروز الان زبان فارسی در نظر بگیرید، اما با یک ظرافتی. اون ظرافت چیه؟ تمام چیزهایی که امروز در بدنه زبان فارسی به عنوان کلام، یعنی اونا که عبارت فارسی، همش بگید یه پردازشگری باشه قوی با حافظه بالا، همه اینا الان زیر نظر او باشه. چیا؟ هر چی تو کلام تو زبان فارسی است، از کتابهایی که هزار سال پیشتر نوشته شده، از مکتوبات دیروز، از ملفوظات 10 سال پیش که فایلاش موجوده، هرچی فعلا اهل زبان فارسی میفهمنش، باش محاوره میکنن و بعدی که فهمیدن قدرت این دارن که باش رد و بدل کنن، طبق او جواب بدن، حرف بزنن. شما یک فایل رو مال 2 سال پیش میبینید الان جوابش میدید. چرا؟ چون این زبانیه برای شما قابل درکه، میفهمید جوابش میدید. درسته؟ همه اینا رو، اینایی که الان دارن تو رسانه ها می نیستن یا رسانه ها میگن، رادیو تلویزیون ها، همه اینا رو به صورت برخط این پردازش که جلو چشم میشه. فرض بگیرید یه آمار بسیار وسیعی میشه. فقط حرفایی که امروز میزنن نه، مستعملین کلام فارسی امروز نه، هرچه از داده های زبان فارسی مکتوب و ملفوظ داریم که اهل زبان فارسی امروز براشون زبان فارسی کاملا باش چه کار میکنن؟ تراکنش میکنن، فهم دارن، رفت و برگشت میکنن باش. مقصود من از مثال روشنه؟ همه این اطلاعات رو بذارید بعد شروع کنه آمارگیری کردن. یعنی اول بره توکن کنه، واژه ها رو جدا کنه، بعد بیاد جملات را آمار گیری کنه، تو هر بستری، تو هر بافتی چیاد شماره آمارش بالاتره، کدوم پایین تره. درست رو پردازش کنه تمام داده های زبان را امروز، اما مکتوب، ولو مکتوب 1000 سال قبل، ولی فعلا که داریمش که. چیا را آمار میگیره؟ محل آمار گیری چیه؟ کلام فارسی، نه زبان فارسی. عباراتی است که فارسی زبان ها گفتند، از زبان فارسی تولید شده، الان موجوده. حالا اینا میاد با روش آمارگیری از این ساختار در میاره، ساختار محور همنشینی، یعنی جملاتی که فارسی زبان ها درست کردن با تمام اطلاعات من آمار میگیره این جمله ها در محور همنشینی کدام بیشتر آمارشون بالاست، چیا بیشتر با هم همنشینن، چیا تو جملات کنار هم اومدن، و بعدن باز کدوم ها جانشین هم دیگه میشن و شدن، باز از طریق آمار. اگر چنین چیزی پردازشگری داشته باشیم امروز را، زبان فارسی را با این ساختارش کشف بکنه، چی میگه؟ میگه که تو زبان فارسی مثلا این کلمه مثلا رشد، یعنی این او یعنی آماری ها، یعنی لغت با لغت، لفظ با لفظ، رسول یعنی آمار. اینجا یعنی چی؟ الان شما میگه اشتباه داره میکنه؟ نه اشتباه نمیکنه. تا تعهد اهل زبان و گویندگان تعهد کاری نداره. او از آمارگیری گسترش کاربرد الفاظ و اجتماع افتراقشون یه رابطه کشف کرده. این رابطه که شما میتونید بگید در زبان فارسی این لغت یعنی این، این یعنی این چی؟ یعنی یه قرن اکیدی نه در اذهان فارسی زبان ها، قرن اکیدی در اون چیز لطیف نرمی که از مجموعه آمار و ساختارش کشف کرد. کلام ها سختن، همه به زبون میام میشنون مینویسن، این کلام زبان سخته، اما اون ساختار زبان فارسی که هر که اونا بلده میتونه این کلام رو تولید کنه، اون ساختار نرمه، مثل سیستم عامل این دستگاه میمونه. درست شد؟ اون سیستم عامل، اونی که نرم خودش نشون نمیده ولی همه این کلام ها از اوه، تو اون لایه، تو لایه زبان میگید دیکشنری داریم، دستور زبان داریم، همه چیزا، قاموس لغت فارسی چجور میگی؟ میگی تو قاموس لغت فارسی نگاه کن، این قاموس کی برای شما نوشته؟ همین پردازشگری که امروز آمارگیری کرد، مقصود من معلوم باشه، همین پردازشگری که کل زبان را داشت طبق آمار گفت، بعدم میگید که از کجا میگی تو فارسی لغت یعنی؟ او تمام با آماری که خودش گرفته میتونید برید ببینید و لذا استعمالاتم فرق میکنه. یکی میلیارد ها استعمال داشته، یکی 100 تا داشته، ولی این میگه که ولو استعمال 100 تا بود اما تو زبان فارسی این یعنی این، این قاموسی، نه فقه اللغه و اینا، نه همونی که مثل لسان العرب، لسان العرب چیکار میکرد؟ میگفت تو زبان عربی این لغت یعنی این، حالا یعنی، یعنی معنای جامعش بود، کاربرد فقط میگفت. درسته؟
دیکشنری برای زبان یا برای کلام
یا هم دیکشنری به این معنی که الان من گفتم این، این پردازشگر به ما بده، این دقیقاً مال اون لایه زبانه که دارای ساختار محور همنشینی و جانشینی و اینا را ازش کشف کرده با آمار. تو اون لایه میتونید بگید تو زبان فارسی که کشف شده از کلمات فارسی، عبارات فارسی، کلمات اونا کشفش کرد، میگید این کلمات وسیعی که پردازش کرد دیدش، کشف کرد یه لایه نرم لطیفی را، میگید تو اون لایه این لغت یعنی اون. خب قرن اکید یعنی چی؟ یعنی همین که برای او الجل للفرس، یعنی برای او قرن اکید یکیش یه میلیارد میری تو زبان فارسی ها، اونا خیلی باش معنوسن، قرن اکید، اکید بالا بالاست، یکی کمتره. وقتی این پردازشگر میخواد قاموس زبان فارسی به شما بده، صبر نمیکنه که قرن اکید به معنای روانشناسی درجه بالا محقق بشه، اصلا صبر نمیکنه برای اینا. چرا؟ چون اون روز به روز داره حساب میکنه، مثل تورم نقطه ای میگن، تورم نقطه به نقطه، صبر نمیکنه تا آخر سال. الان امروز این زبان فارسی تمام اطلاعاتش داره، میگه تو این زبان فارسی این یعنی این، این لغت به عنوان قاموس. اصلا هم کار نداره که این قرن اکید تو ذهن فارسی زبان ها چی، کما این که این همین کار رو میتونه با چیه؟ با کتاب های یونانی انجام بده. یعنی الان ما کسی که بالفعل با یونان قدیم صحبت کنه که نداریم، که ما ذهن اونا هم نمیدونیم تو بازارشون، تو شهرشون، قرن اکید تو اذهان اونا چجوری ها بوده، و باشیم جز اونا بشیم، تبادر رو اینا را ببینیم. اما با اطلاعاتی که میتونه این پردازشگر مفروض ما از اون چه از زبان یونان میدونه، درست شد؟ اون لایه زبان را کشف کنه از اینا، بعد میگه تو اون زبان این لغت یعنی این. قرن اکید بینش برقرار، اکید اینجا یعنی چی؟ یعنی همین لام، این لغت تو اون زبان برای این معناست. به عنوان چه چیزایی که تو یکی قاموس نویسی، بعد دائره المعارف نویسی، بعد اون یه نوع دیگرش بود فرهنگ. که بله فرهنگ نویسی، که فرهنگ تشریحی غیر تشریحی با مداخل مختلف، یکی دیگه هم تو اصول داشتیم تفاوت بین معنای لغوی با عرفی. ببینید تو اصول ما فرق میذاشتیم چون محل نیازمون بود، فرق بسیار ظریفی هم بود. اما این پردازشگر اینا رو برای ما میگه، میگه الان ما در این لغت این برای به کار میره عرفن، اگه بهش توضیح بدیم میگه عرفن، اونا میگه چی؟ قاموس. پس قاموسی که میتونه برای ما بنویسه میتونه اهم باشه از قاموسی که فقط یه لایه از بدن را بنویسه که عرف را جدا کنه، میتونه نه. میگه قرن عکید است، قرن عکیدی که در قاموس این زبان نمیارن اما در استعمالات عرف این زبان میاره. ما نمیداریم ما قاموس چی؟
زبان رو بررسی کردی کلام تو همونجایی توضیح میفهمید الان مرزش چی میشه؟
زبان این که زبان شناس ها میگن زبان پویایی داره، یعنی شما اگه این پردازشگر رو برید تلطیف کنید ببریدش جلو میبینید این 10 سال دیگه که زبان فارسی هست مثل الان من 2 تا فرهنگ لغت فارسی دارم همینجا گرفت، یکی فرهنگ عمید توی زمان نوشته شده حالا آقای عمید، یکی فرهنگ چی؟ معین هم همون زمان بوده، بعد او با یک زحمتی فرهنگ مال جدید اصطلاحات جدید. یعنی صدها لغتی که از زمانی که عمید و معین نوشتن بعدن توی فارسی کاربردهای حسابی پیدا کرده و اهل زبان نیاز داشتن بدونن فرهنگ فارسی امروز اگه درست بگم همونجا هست اونجا کنار آقا که نشسته همون کنارشون گذاشته اسمش یادم نیست، همین کتابی که کج گذاشته شده اونه، کج کج گذاشته شده توی قفسه همون کج پشت جلد روزنامه ای داره اینا من نمیدونم اسمش، فرهنگ خوبی از سر ضرورت هم نوشتن بعد از اونا، بعد از فرهنگ چیه؟
فرهنگ
کی نویسند داشت؟
غلام حسین صدری افشار، نسرین حکمی، نسرین،
بله اینا زحمت کشیدن. ببینید شما اگه مقایسه ای بکنید این یعنی همین چیزی که من عرض کردم که زبان فارسی ساختاری داره، هم خودش هم ساختارش هم سایر چیزاش یه نفع تحرک و پویایی توشه، منافاتی هم نداره با چی؟ با اینکه این دوتا به هم دیگه بندن. خود زبان هویتی داره که وقتی اونس گرفتید میبینید همونطور که مثل شهر مثال زده، الان که ما فارسی حرف میزنیم بدونی که خودمون بخوام یا نخوام به صورت ناخودآگاه داریم هم زبان فارسی را ادامش میدیم هم یه جوری کاملش میکنیم هم یه جوری تغییر درش میدیم بدونی که خب بعد جا میگیره. این لفظ من حرف من در دراز مدت میبینیم یه خیلی هاش همینطور هرز میره، نقاطی از ایش هم از نقطه عطف میشه برای یک تغییری در آینده زبان فارسی.
الزاماً اون معنایی که پردازشگر میکنه ما قبول میکنیم؟
او از آمار میگه، قبول چیه؟ او داره آمار میده، میگه مثلا امروز تو جملاتی که توش کلمه طواف آمده 90% اون جملات شوت هم آمده مثلا ها. میگه خب این دوتا به هم دیگه ربط حسابی دارن، آمار این بود، اول اینا رو جدا میکنه بعد با نحوه آمارگیری که انجام میگیره خیلی مهمه در کشف اون زبان. میگه بنابراین در زبان فارسی طواف و شد با هم مربوطه، جای هم دیگه به کار میرن یا نه؟ با آمارگیری میگه نه، این جای او نمیتونه بینشینه. پس معناش دوتاست اما در ارتباط با هم دیگه تو یه بافتن، تو یه بستر به کار میرن. بسترهایی دارید که چیه؟
و کشف ذات معنا رو چجور میکنه؟ ارتباطات درست
شد؟ نه، ذات معنا اصلا تو این فضای روش آماری اصلا ذات معنا رو باش کار نداره اصلا. جالبش همینه که اصلا با معنا کار
بله کاربرد
بله الان نمیگم تو اینی که الان ما چقدر زحمت کشیدن که به اینا رو مکمل هم دیگه قرار بدن، یعنی روش آماری رو برمیدارن بعد از روش های نمادین و معنا و معنا همه اینا پیچو مهره میکنن.
یعنی به صرف روش آماری قاموس میتونه به ما بده؟
قاموس آماری به همین طوری که دارم عرض میکنم
مکشی با این ارتباط داره
احسن، یعنی یک زبانی را یک نرمی را داره ما مکشوفش میکنه که میتونیم بگیم تو این لایه این لغت یعنی این، یعنی قاموسی این قرن اکید اذهان، نه این یک نفر قرنیه تو اون بستر، تو اون فضا. ولی زا آقا آقا فرمودید بین تبایی هست یا نیست، گفتم توضیحش عرض میکنم. ببینید اینجا وقتی میگه این یعنی او، کاری با افراد نداره ولو افراد کاشف بودن، اما وقتی تو لایه زبان میگیم این یعنی او، فقط با طبیعت کار داره.
در حد مستمرمتی آقا درسته؟ فرمود مثل لسان العرب، در حد مستمرمتی
آقا این شروع کاره. برمانی تو بخوام حسب نکنیم اونا رو، ولی اینکه بعدن ما با ضوابطی چون در ضوابط آماری میتونیم معنای عرفی را از معنای قاموسی از هم دیگه جدا کنیم. اتفاقا تمام اطلاعات فرهنگ عمیدو گفتم همه چیزا تو این پردازشگر هست. یعنی این پردازشگر میدونه عمید در چه زمانی چیا رو گفته، یعنی هم مطلع است بر در زمانی زبان فارسی. چون فرض من این بود،
یعنی لازمه اینه که ساختار نرمی باید قبل از اون داشته باشه برای خودش، ولو یه کفی از این ساختار زبانیه باید قبل از کلام باشه که این الان کاربردا رو بخواد تشخیص بده، بخواد اون محور رو تشخیص بده.
این کاربرد زبانی،
پس یعنی ساختار زبان شد قبل از ساختار کلام، درسته تکامل یافتش بعد از اونه،
قبل رتبی یا قبل زمانی؟
هم رتبی هم زمانی. یعنی اینجا الان این میخواد کاربرد
نرم که قبل از زمان نمیشه بگن که ما یه چیزی داشتیم.
خب الان این چه جوری انتخابا رو انجام میده؟ چه جوری
تو اینجا یه بحثایی است که هر کدومش مبادی بحثه. من اشاره عرض میکنم حالا وقتی بحث رو بفرمایید. شما مفیدترین بحث تو فضای ما اینه که زبان سوری را به عنوان سوری خوب تصورش کنید. تا زبان سوری را خوب تصور نکنید خیلی از این بحث ها راکد میمونه، اونجور خوب تو ذهن شبیه باز نمیشه. زبان سوری من توضیحشم عرض کردم، اگر خواستین مراجعه کنید با توضیح مفصل دارم. بعد زبان سوری که مهم بود، ما یک نظام های سوری داشتیم. نظام های سوری مبتنی بر زبان سوری بود، اما با او باز جوهرش متفاوت بود. در سوری های محض ما اصلا معنا نداریم ولی قواعد داریم، و این تفاوت بین این دوتا بسیار مهمه. یعنی وقتی سر و کار ما با یک مؤلفه های سوری محضه، معنا هیچی، اما قواعد حتما، نمیتونه بدون قواعد. مثالش رو برون بچه میزدم که با انگشتش جدول ضرب نشون میده، ببینید او درکی از معنا نداشت نه ضرب، ولی قواعد بلد بود. فهم قواعد و اعمال قواعد در یک زبان. خب مرحله بعد اینه، شما زبان را که رفتید، حالا دو بخش بسیار مهم جمع داریم. یکی زبانهای سوری که معبرن، زبان ریاضی هن، خیلی کار انجام میدن، منطق ریاضی، منطق گزاره ها، منطق محمولات، ولی فرمال هن. یعنی چه؟ یعنی منضبط هن، برخلاف زبان طبیعی که بخش دوم. زبان طبیعی عجایب و غرایب درش، و اینا میگه خدای متعال تو این مخلوق خودش انسان علمه البیان چه کار کرد. زبانهای سوری وقتی معبر شد، تعبیرش کردن با یه معنا و جلو بردن، انواع اقسام چیزهایی که مثلا چی بود تعبیر میگفتن، مثلا این زبان و این نظام تام، مثلا درست یادم بیاد، تمامیت دیگه چی بود؟ تمامیت یه چیز دیگه هم بود، تمامیت و به سه تا با اصطلاحات بله، این برای اونا بود. خب عرض من، پس زبان را اینجوری تصورش کنید، وقتی خوب زبان سوری ماهیت زبان را درک کردید، اون وقت میبینید تفاوت زبان طبیعی که در این جهت با زبان سوری در زبان بودن فرقی نداره، در زبان بودن فرقی نداره. زبان سوری، سوری محض یه جوره، سوری معبر ریاضیاتی هم یه جوره، اما زبان طبیعی در اصل این هویت ها اشتراک داره با اونا، اما یک وسیع هایی درشه که این بحث های ما مربوط به اون میشه. خب این زبان طبیعی است که الان بحث ما که چیه؟ میخوایم با آمار اون رده زبان طبیعی را با همون صفت طبیعیتش نه با صفت ولی زبانه، یعنی اون چیزایی را که ما در زبان سوری شروع کردیم ازش و خوب تصورش کردیم، همون مشخصه های زبان سوری الان در زبان طبیعی به شدت فعاله. اگه اونا رو خوب تصورش کردید تو زبان طبیعی هم سری ذهنت میره جلو، همه چیز رو هم جدا میکنید. اگر اون هنوز زبان سوری محض و مراتبش و اینا خوب واضح نشده، برید اونجا هرچی فکر بکنید میارزه که در زبان طبیعی این چنینه. الان هم که ما میگیم لفظ، حالا من ختم عرضم شدم، پس شهید اول که فرمودن حاضر قاصد لفظ نیست، یعنی تو این بدنه زبان فارسی غیر از قاموس، غیر از حتی معنای عرفی، ما یک کاربردهای عرفی به آمار داریم. حاضر اون کاربرد را نداره، کما اینکه کنار او مثال زن، من نمیدونم چرا میگن حاضر، کنارش مثال زن، کسی که داره مثال میزنه با حاضر چه فرقی میکنه؟ از نظر بحثای ما، بحثای حقوقی ما هیچ فرقی نداره. ولو حاضر قصدن هزلیان، مثال زنند قصدن مثالیان، رنگش اینا در عرض همان ملازم میکنه، اینا همش میشه یکی. بنابراین شهید درست فرمودن حاضر قاصد لفظ نیست. لفظ یعنی چی؟ یعنی در یک لایه از اون پیکره نرم زبان این لفظ کاربرد عرفی آماری وسیعی داره، اینه او این لفظ را تو اون بدنه قاصد نیست حاضر. یعنی لفظی که شهید گفتن تو بستر و لایه زبان، تو لایه زبان این لفظ معنا جوش خورده، قرن اکید توشه، اما قرن اکید در یک بستری که او این قرن اکید تو این لایه را لم یقصد. پس لم یقصد لفظ، یعنی لفظی که تو زبان فارسی، فارسی زبونا میگه فروختم، حاضر میگه فروختم. پس حتی لفظ فروختمی انشائی نزد بستر زبان فارسی زبان را این قصد نکرده. چرا؟ چون تو بستر زبان فروختم، فروختم انشائی مورد کار برده با اون معنای خودش جوش خورده. جوش خورده با چی؟ با قصد وقوع انشاء بی، نه جوش خورده فقط با قصد تصور بی. شهید میگن قصد نکرده، لفظ را قصد نکرده، یعنی لفظی که تو بستر زمان فارسی جوش خورده با قصد وقوع بی لم یقصد. درستم ببینید داریم معنا را میگیم، ولو به اون معنای دیگه میگه اوه قصد معنا که داره که درسته، این قصد با اون منافاتی نداره. همه اینا هم تو لایه زبان میتونه محقق بشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله طیبین.
همزمانی میتونه هر بررسی همزمانی که داریم دیگه اصلا زبان نیست، حقیقتاً کلام، این کلام فارسی امروز نه زبان فارسی امروز. زبان اون چیزیه که تمام بسترهای زبانی جریان داره. تفاوت بین زبان و کلام
نه، در تمام بسترها همزم در زمان میخواد بگید نه،
یعنی زبان فقط در زمانی معنا داره، اگر همزمانی اصلا کلامه.
انقلاب دوم که واقعا اساسش همین بود که همزمانی را مطرح کرد، برای اینکه تو قرن 20 اصلا میگم اگر حرف دیسوسو در تمام حوزه حتی فیزیک و علوم پای اثر گذاشت، یعنی کشف او انقلاب دوم زمان شناسی سبب پیدایش و رشد وسیع مکتب ساختارگرایی شد. حالا بعدش ساختار شکنی، پس از ساختارگرایی اینا رو میگن، ولی من همون اصل حرف را که حرف درستیه، اونا بعدی هاش فضاهای دیگریه، این فضا که ساختارگرایی کشف. او ساختارگرایی چی میگو؟ میگفت واقعا در هر زمانی به صورت همزمان وقتی نگاه کنید، ما کلام فارسی با زبان فارسی تو همین زمان فرق داریم، دقیقا تفاوت به کش اینا کاشف از من، ولو اون زبان چیه؟ حالت نرمی داره، قدرت تولید به اویده. الان این زبان شناس اخیرم هست که چرا زایشی رو آورده، او هم یکی از چیزهایی که بسیار روش تأکید میکنه همون توانایی زبان، هر کسی زبان را درکی که ازش داره، یه توانایی فهم اون زبان داره، یه توانایی ایجاد از اون زبان داره. بچه تا دو سال خوردهش میشه توانایی فهم زبان پدر مادر رو پیدا کرده، اما توانایی این که از اون ساختاری که داره کم کم الان باش آشنا میشه تولید کنه نداره، جمله ها رو ناقص میده.
ایروز فرمودید که دوباره به نمادگرایی بر میگردن ولی با یه نگاه دیگه، اون نگاه رو نفرمودید، اشارتن فرمودید دوباره جلوتر که بریم
چهار برگردن. حالا من یه مقصود من خیلی آینده بعدشه، ولی فعلا که برگشتن، میگن اصطلاحاً حالا میگن زیر نماد. زیر نماد یعنی یه ترکیبی کنیم بین روش استقرایی نسل دوم با نسل اول منطق گرایی. نماد نیست، زیر نماده، ساب سیمبول درست یادم اونا یعنی هم، یعنی الان شبان روز دارم فکر کار در همه این جوان که از مزایای هر کدوم از اینا تلفیق کنیم. این تلفیق بسیار امروز کار انجام، یعنی نباید من که یه چیز بگم شما بگید که خواهد سب کنیم. اونی که من گفتم برمیگردم برای اینه که بعدی که این تلفیق ها خوب انجام شد، آثار خوبی نتیجه داد، بعدا نمادگرایی حاکم میشه بر آمارگرایی و این تلفیق ها. این منظور اون دارم. چرا؟ چون اساسا روح بشر درکش منطقش اونه، اصلا ما اونیم. فعلا ابزار تکنیک صنعت کم بود داره، وقتی پیش رفت که برمیگرده همه زبان های سطح بالا اینجوری. الان میگم پایتون بالاترین زبانه سطح بالا. چرا؟ خاطر شما رو درگیر سخت افزار تکنیک صنعت نمی کن. کسی که میخواد برنامه‌نویسی پایتون بکنه فقط به عنوان یک انسان فکر انسانی میکنه. این زبان همچون قدرتی داره که میگه بیا هر چی فکر کردی به همون سبقه انسانیت بنویس، کدیشا بنویس. میشه بالاترین زبان، سطح بالا بالا که انسان را درگیر چیزهای پایین تر اصلا نمی کنه. به خلاف سایر زبان ها، مثلا زبان سی جور نبود. مهندسینی که زبان سی را بلد بودن خواهی نخواهی بخش عمده از ذهنشون صرف مدیریت حافظه و سخت افزار و امثال اینا شد که مجبور بود، چون زبان نزدیک سطح پایین بود، نزدیک به زبان ماشین بود، مجبور بود این کار رو بکنه. لذا بعدی که این درک رفت بالا در آینده اینجور بود.
خانوما رو مثلا میزنم برم تحصیل کنم پروشتی این معدن،
بله،
که بعد حالا این هدر رفت هزینه داره چون خیلیشون مشغول کار معدن نمیشن، یا اونهایی که میشن از زندگی میمونن، حالا ازدواج هایی، حالا مثلا مهاجرت هایی که این ها جما میخواییم. مثلا ما یه لیستی از انرژی فقهی داشته باشیم، این پدیده خام آب رفتن تو رشته معدن برای خانم ها، این عناوین رو هی دونه دونه چک کنیم ببینیم این چه واجبات، چه محرمات، چه حالا عناوینی که تو فقه هست کدوم ها بر این پدیده صادقن. یه کتابی جایی که یه لیستی
از کتابش که یادم نیست، ولی اصل مطلب تو فقه را اینجوری که الان شاید خیلی میتونی پیدا کنی جاهایی که در فقه تناسب جنسیت را زن یا مرد با اون حکم شرعی، با اون اشتغال و امثال اینا آمده.
خب عناوین مختلفه، مثلا یه بحث دیگه این هست که مثلا تو کنکور میان فقط تستی میگیرن نه تشریحی. میخوایم ذهن ما فعال شه که ببین کل عناوینی که داریم رو هی بحث کنیم، ببین این کار با کدوم یک از اینها میتونه صادق بشه. میخوایم یه جوری یه لیستی از این عناوین که محمول فقهی داره رو پیدا کنیم داشته باشیم که هر موردی مطرح میشه سری بگیم آقا این 500 تا 700 تا رو چک کنید ببینید صدق میکنه برای این مورد یا نه، یه نحوه ارتباط عرفی پیدا میکنه با این عناوین.
مثلا شما ببینید الان همین مثالی که زدید، کلی بگیم شغلی که نیاز به سفر زیاد داره با کسی که تناسب وجودی او با بیشتر بودن در خونه است برای تربیت طفلش، برای تناسب داره نداره، خب باید مرتب بره سفر. این اصلا دارم دیگه باید تو خونه باشه بچه را، شاید فایل صوتش هم باشه. مرحوم آقای صدوق بزرگ ایوان رو داره میخواستم بگن که نمیدونم شرط از ذکورت آمده هم به لهجه یزدی میگن، میگن که همه نام میرن تو جلسه میشینن منتظرم مثلا رئیس جمهور بیاد، بعد میبینن نیومد، میگن کجاست، میگن که رفته زایشگاه بزایه. ایشون برای که هو بکنه، خدا رحمت، خیلی بعضی لطافت ها داشتن در این. یا گفتن آقا خانم دردشون گرفته بودنشون بیمارستان، امروز نمیان تو جلسه ریاست جمهور. ها چی میخواستم بگن؟ میخواستم بگن ریاست جمهوری باید یه فراغت مستمری داشته باشه، اما وقتی وضع حملش میاد که دست خودش نیست، نمیتونه بیاد تو اتاق ریاست جمهوری اونجا وضع هم کنه، که مجبوره بره. درست شد؟ و این چیزیست که تکرار میشه، نه اینکه یه بار دو بار باشه، این چیزیست تو این نوع تکرار میشه، میایه و نظاهره اینجور چیزا رو من همیشه ما فرمودید تو فقه من خیلی گمان موته.
آره، ولی میخوام یه لیستی از عناوینی که قابل تطبیق بر پدیده های امروزی رو مثلا توی حالا کتاب ولی قدیمی، چون ما عناوین فقهی رو میخوایم، ولی حالا کتاب قدیمیش که بیم ما این هزار تا عنوان ما تو فقه داریم که اینا محمول های فقهی دارن یا احکام وضعی
که از تناسب بین
این پدیده جدید بتونیم اینو بگیم ها این کاری که میکنید مصداق فلان مسئله فقهیه.
بله، این ظاهرن به استقرا میخواد،
نداریم یه استقرا شده.
من الان یادم یعنی نمیدونم این مثل اون حاجی آقای بهشتی عینک باید بزنه کسی عینک این مقصود شما نه. بعد شروع کنه متون را مطالب دیدن صحیح. من که این عینک ها ندارم ازش رد میشم، اون کسی که این عینک ها زده بهش میرسه. الان همین امروز میدیدم گفتم چه لطافت های تو فقه، و بعدن کسانی که یه انگیزه خاصی دارن همینا را استم. من الان برخوردم امروز جواهر جلسی ششون میگشتم، رسید یکره، یکی از مکروهات شرعی چیه؟ مکروهات اینه که به بهائم شما مسکر بدید، به گوسفند، به گاو.
اینا مثلا برای مسائل
ببینید چقدر چیزی هم
چی بگیده
مسکر؟
آها مسکر
میشه به حیوان داد یا نه؟ حرام حلال چی؟ اینجا الان تو فقه مطرحه، یعنی یه نفع خودش حقوق حیوانه ولو وجوب نیست در اون رده وجوب، اما دلیلش بررسی میشه خیلی خوب توی فضای. حالا ببینید بعدن کسی که یه عینکی داره تو فضای مطالب خودش از همه یکره چه استفاده های خوبی میکنه و از دلیلش. اینی که عرض کردم باید یه عینک زده بشه، دوباره منابع با عینک خاص نگاه بشه، اون وقت ببینی بالای 100 تا اینی که فرمودیدم پیدا میشه از تناسب ها.
من
یه چیزی جوی دارن
که
مال مسعود
احمد
بله
تفاوت احکام
بین زن و مرد و علی کلامیه جور رو کلامش معلوم طلبات، اما اون اصل نشده. سلام من